اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوید. امروز یکشنبه سوم ماه مارچ است و به امید صحت و سلامتی شما برنامه خبری ساعت را آغاز میکنیم با مشروع خبرها که همکارم حفیظ آصفی به توجه میرساند.
سلام، شب همه شما بخیر. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا گفته است که سیلاب‌ها در چندین ولسوالی کندهار 20 کشته بر جا گذاشته است. اوچا در اعلامیه‌ای گفته است که در شهر کندهار و ولسوالی‌های ژیری، دند، دامان، ارغنداب، سپین بولدک و تختپل این ولایت در 30 ساعت گذشته کم از کم 97 میلیمتر باران باریده که سبب جاری شدن سیلاب‌های متش شده است. ملل متحد گفته است گزارش می‌شود که در اثر سیلاب‌های ناشی از بارندگی 20 تن به شمول کودکان کشته شده است. حداقل 10 تن دیگر هنوز هم در ولسوالی‌های ارغنداب، دامان، سپین بولدک و دند لادرک هستند. اوچا تخمین می‌کند که حدود 2000 منزل مسکونی در ولسوالی‌های آسیب دیده به شمول شهر کندهال تخریب شده و آسیب دیدگان به مکاتب، مساجد و تعمیرهای حکومتی منتقل گردیدند. گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی در افغانستان اعلام کرده است که در ماه فوریه سال 2019 میلادی 106 غیر نظامی کشته و 59 نفر دیگر زخم برداشتند. این گروه که هر ماه شمار تلفات افراد ملکی ناشی از انفجار و درگیری های مسلحانه را در افغانستان نشر می کند، در گزارش تازه خود روز یکشنبه گفته است که در این ماه میزان قربانیان حدود 3 برابر کاهش یافته است. بر بنیاد معلومات گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی، در 17 ولایت افغانستان غیر نظامیان کشته و زخمی شدند و 17 ولایت دیگر گواهی تلفات غیر نظامیان نبوده است. در گزارش آمده است که اگرچه سردی هوا و بارندگی های سنگین در برخی از ولایات سبب کاهش و یا متوقف بودن درگیری های مسلحانه شده است، اما مذاکرات صلح بر تنزیل تلفات و جراحات غیر نظامیان افغان تأثیر قابل ملاحظه ای داشته است. یافته این گروه نشان می دهد که بسیاری از قربانیان این ماه در اثر حمله های هوایی نظامیان افغان و نیروهای خارجی کشته و زخمی شدند. گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی از جناح‌های درگیر در افغانستان خواستند که مسئولیت غیر نظامیان را در اولویتشان قرار دهند. اخبار جهان را از رادیو آشنا، صدای آمریکا می شنوید. ایالات متحده در صدد دریافت معلومات است که آیا پاکستان توسط جت‌های جنگی F-16 ساخت آمریکا یکی از طیاره‌های جنگی را در هند هدف قرار داده است و یا خیر. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
سفارت ایالات متحده مستقر در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان روز یکشنبه گفته است که اگر اسلام‌آباد از جت‌های F-16 در سقوط طیاره جنگی هند کار گرفته باشد، این اقدام مخالف توافق واشنگتن با اسلام‌آباد است. مقامات پاکستانی گفتند که آنان برای سقوط طیاره جنگی هند از جت F-16 کار نگرفتند. اسلام‌آباد گفته است که نظامیان آن کشور هفته گذشته زمان یک طیاره جنگی هند را سقوط دادند که از خط سرحدی در کشمیر عبور کرد. اسلام‌آباد گفته است که آنان دفاع مشروع کردند. سخنگوی سفارت ایالات متحده در اسلام‌آباد گفته است که آنان همه ادعاها مبنی بر سوء استفاده از جت‌های F-16 را جدی تلقی می‌کنند. ایالات متحده در اغلب موارد زمانی که جنگ ابزارهای خود را بر سایر کشورها به فروش می رساند، محدودیت هایی را نیز برای استفاده تجهیزات نظامی بر کشور خریدار وضع می کند.
ادامه خبرها. فرماندهان سوری که از حمایت ایالات متحده برخوردار هستند، روز یکشنبه گفتند که آنان درگیر جنگ شدید در آخرین بخش هایی هستند که در آن نوایی هنوز هم تندوان داعش فعالیت دارند. مقام های نیروهای دموکراتیک سوریه به خبرگزاری رویترز گفتند که آنان انتظار دارند که این جنگ بر ضد تندوان داعش جنگ قاطعانه باشد. حدود 15,000 جنگجوی سوری که از حمایت ایالات متحده برخوردارند، ناوقت جمعه حملات تهاجمیشان را به ضد تندوان داعش در قریه بغوز واقع در شمال شرق سوریه آغاز کردند. در این عملیات نظامی شورشان سوری را تیارها و توپخانه ائتلاف بر رهبری ایالات متحده آمریکا نیز حمایت می‌کرد. مصطفی بولی سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه در صفحه توییتر خود نوشته است که جنگ بر ضد داعش در آن منطقه به زودی خاتمه خواهد یافت. کشورهای اروپایی تاکنون به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده مبنی بر بازگرداندن آن عده از تندروان گروه دعوت اسلامی یا داعش که شهروندی کشورهای اروپایی را دارند پاسخ ندادند. رئیس جمهور ترامپ از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی خواسته است تا حدود 800 تندرو داعش را که شهروندی کشورهای اروپایی را داشته و در جنگ سوریه اسیر شدند در کشورهایشان محاکمه کنند. آقای ترامپ این خواست را هفته گذشته بیان کرد و در عین حال ادعا کرد که خلافت خودخوانده داعش در سوریه در حال نابودی کامل قرار دارد. تاکنون فرانسه گفته است که آمادگی می‌گیرد تا تندروان داعش را که شهروندیان کشور را دارند بپذیرد، اما بریتانیا تا حال در مقابل خواست رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ایستادگی کرده است. با وجود اظهارات رئیس جمهور ترامپ مبنی بر نابودی کامل تندروان داعش در سوریه، شماری از تحلیلگران میگویند که این گروه هنوز هم قابلیت طراحی حملات دهشت افغانی را در آنجا دارا می باشد. در اثر انفجار یک لوله نفت در جنوب نایجریا بیش از 50 نفر ناپدید شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که انفجار صبح جمعه به وقت محل اتفاق افتاد و آتش سوزی ناشی از آن تا روز شنبه ادامه داشت. شرکت آیتو که مالک این لوله نفت است ادعا کرده است که این انفجار تلفات در پی نداشت، اما سخنگوی گروه‌های بومی ساکن در آن منطقه این ادعا را رد کرده و گفته است که آتش سوزی هنوز هم ادامه دارد و دهاتن به شمول کودکان ناپدید شدند و بیم کشته شدن آنان می‌رود. تا کنون از سرنوشت افراد ناپدید شده اطلاعی در دست نیست. روسیه با استفاده از همه امکانات ممکن تلاش خواهد کرد تا از مداخله نظامی ایالات متحده در ونزوئلا جلوگیری کند. این موضوع را خبرگزاری رویترز با نقل از والنتینا ماتوینکو رئیس پارلمان روسیه روز یک شنبه گزارش داد. تنش‌های ماه گذشته میان نیکولاس مادورو رئیس جمهور آن کشور و خوان گویدو رهبر مخالفان آن کشور زمان اوج گرفت که آقای گویدو خواهان برگزاری انتخابات مجدد ریاست جمهوری شد و خود را به حیث رئیس جمهور موقت آن کشور اعلام کرد. ایالات متحده آمریکا و حدود 60 کشور جهان به شمول کشورهای عضو اتحادیه اروپایی خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری موقت مشروع ونزوئلا بر رسمیت شناخته و خواستار کنارگیری نیکولاس مادورو از قدرت شدند، خواستی که از سوی رئیس جمهوران کشور رد شده است. پلیس فرانسه 48 مهاجر را در بندر کالی که به شکل غیرقانونی وارد یک کشتی شده بودند در شب‌های شنبه و یکشنبه دستگیر کرده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام بندر کالا گزارش می‌دهد که این مهاجرین با استفاده از زینه وارد کشتی شده بودند. این کشتی از منطقه بندر دوفر واقع در بریتانیا وارد بندر کالا شده است. در حال حاضر این مهاجرین در مقر پلیس بندر کالا به سر می‌برند. بندر کالا در شمال فرانسه موقعیت دارد که از لحاظ وسعت و بزرگی چهارمین بندر بزرگ در فرانسه به شمار می رود و یک سوم حصه فعالیت های تجارتی و اقتصادی در این بندر صورت می گیرد. بر اساس تخمین سازمان های بشری چند صد مهاجر در این بندر به سر می برند و همه آنان امید دارد تا خود را به شکل به بریتانیا برسانند.
و خبر آخرین که لوید رستیز قوای مسلح و فرمانده قوای مشترک ایالات متحده و کره جنوبی روز یکشنبه گفتند که دو کشور مانور نظامی مشترک را از تاریخ 4 تا 12 ماه مارس برگزار خواهند کرد. این مانور نظامی که در منطقه دانگ ماینگ راه اندازی خواهد شد و گفته مقام های این دو کشور با مانور بهاری سال گذشته متفاوت خواهد بود، زیرا این بار در ابعاد کوچکتر برگزار می شود و بیشتر روی بالا بردن مهارت های استراتژیکی و عملیاتی در شبه جزیره کره متمرکز خواهد بود. مانور مشترک میان ایالات متحده و کره جنوبی همساله در فصل بهار صورت می‌گیرد و در این مانورهای نظامی مشترک ایالات متحده و کره جنوبی هزاران نیروی زمینی، هوایی و بحری شرکت می‌کنند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان محترم رادیو آشنا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در اولین گزارش، گزارش لایفی داریم که در مورد تلفات و خسارات ناشی از سیلاب ها در افغانستان، دوری که در خبرها شما نشنیدید که در چندین ولسوالی کندهار تا حال 20 کشته بر جا گذاشته شده است. خب این آمار، آیا آمار تغییر کرده و حالت در تازه ترین انکشافات در چی است؟ عزیز الله پوپل همکار خود روی تلفن مستقیم از کندهار داریم. آقای پوپل سلام، اگر آواز ما را میشنوین لطف کنین تازه ترین انکشافات چی است و تعداد تلفات از 20 اضافه شده یا می رقم باقی است؟
بله همکار عزیز سلام با شما و شنوندگان محترم. دقیقاً قسمی که شما گفتین، معاون والی قندهار عبدالمنا حنان منیب با صدای امریکا در یک مصاحبه ای را تایید کردن که فعلا تلفات جانی 20 نفر با اثر سرازیر شدن سیلاب ها کشته شدن و همچنان 18 نفر دیگه هم زخمی هستند. و در پالوی عزیزی وی گفتن که تیم های مختلف را در مرکز و ولسوالی های قندهار توزیع کردن و آخرین آماری تلفات و یا هم خساراتی که به میان آمده باشه این فردا باز در اختیار رسانه ها قرار میده. اما امروز تلفات جانی همی بودن و در حدود نزدیک به 2000 خانه تخریب شده و اکثریت اعضای فامیلا در مرکز قندهار و یا هم در تاسیسات حکومتی در مرکز و ولسوالی ها فعلاً به گونه موقت اونجا جابجا شده و از طرف تجارای ملی قندهار برشان غذا و آب و کمپل و چیزا تهیه شده، ولیکن از ولسوالی های دورافتاده قندهار که ولسوالی های معروف ارغسان هستن و یا هم در شمال قندهار در ولسوالی غورک و مثلا خاکریز و مناطق هستن هنوز معلومات دقیق در دست نیستن چون این ساحات دور هستن و راهای زمینیش هم مشکل هستن. تیمای حکومتی هنوز هم نتانستن که به ساحات خود برسانن چون راه خطر ماین داره و همین ولسوالی هایی که نزدیک به شهر قندهار هستن، ولسوالی ارغنداب هستن، دامان هستن، پنجوئی هستن و همچنان ولسوالی سیمبولدک هستن و در شهر قندهار به 5 نقطه امی تلفات جانی و خسارات مالی که ما پیشتر یادآور شدیم این به میان آمده هستن. و در پاره ازی در ولایت هلمند هم در حدود 12 نفر تلفات ملکی تایید شده و در پالوی عزیزی تقریبا در حدود 1000 خانه تخریب شده و در ولسوالی ناوه و در مرکز شهر لشکرگاه در ساحه بوست ایج باز تقریبا در حدود 500 فامیلی کوچی اونا متضرر شده و از طرف باشندگان شهر لشکرگاه و یک تعداد جوانای فعال که به خاطر کمکی ای سیلاب زده آمده بودن اونا را از طرف یزدای انتقال شده و همچنان اداره محلی هلمند هم کوشش کردن که برازی ها کمک برسانن و اینا را هم در سالونای عروسی جابجا کردن و اینجا در قندهار هم یک تعداد تجارای ملی امی سالونای عروسی را برشان به کرایه گرفته و به گونه موقت در اینجا در قندهار و همچنان در لشکرگاه اینا مسکن گزین هستن فعلا.
خب آقای پوپل، شما از کمک ها یاد کردین که از تجارا کمک میکنن و این با آسیب دیده ها همش و تعدادش شاید هم در اوتلا جا بجا شده، کمک ها از مرکز رسیده یا خیر؟ در این مورد هم بگوین.
بله، معاون والی قندهار عبدالحنان منیب به صدای امریکا گفتن که در حدود 20 میلیون افغانی از طرف کمیته اضطرار که در کابل هستن به ولایت قندهار وعده داده شده و وی همچنان گفتن که هر قدر که زودتر ای پول در اختیار مقامات محلی قندهار صورت بگیره اینا در اختیار او نیازمندان که فعلا در قندهار هستن در اختیار از او قرار میده. ولی که فعلا ادارات کمک کننده ملل متحد و یکی در نهادهای دیگه که ایجا در این عرصه فعال هستن اونا کمک کردن. اما این پول که پیشتر یادآور شدیم در حدود 20 میلیون افغانی که به قندهار اختصاص داده شده هنوز به قندهار مسئولین قندهار میگه که نرسیده. هرگاه که این پول رسیده شد باز ایره باز از روی یک پلان برای ای سیلاب زده میگه که ما امو چیزی که در نیازمندی باشه برایشان تهیه میکنیم.
تشکر آقای پوپال از جزئیاتی که شما ارائه داشتین.
سلام باشید.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان محترم، گزارش مستقیم داشتیم از در مورد تلفات و خسارات ناشی از سیلاب ها در قندهار و هلمند. در ادامه گزارش ها، حکومت افغانستان گفته است که آزادی بیان خط سرخ در گفتگوهای صلح است و حاضر نیست که این دستاورد را قربانی صلح کند. از سوی هم حکومت پلان اطلاع رسانی را برای سال 1398 خورشیدی تدوین کرده که اولویت های ارتباطی حکومت را بیان می کنه و رهنما جهت برخورد مسلکی سخنگویان حکومتی است. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش می دهد.
در حالی که دورنمای تلاش‌ها برای مذاکرات مستقیم میان حکومت و طالبان روشن نیست، اما حکومت آزادی بیان به ویژه رسانه‌ها را خط سرخ در روند گفتگوهای صلح می‌داند. محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، حین معرفی پلان اطلاع رسانی حکومت برای سال 1398 خورشیدی روز یک شنبه گفت که آزادی بیان بنیاد همه آزادی‌ها و حقوق بشر است. و گفته آقای دانش، آزادی بیان خط سرخ حکومت است و آن را در مقابل هیچ چیزی به شمور صلح معامله نخواهد کرد. معاون ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به جدی بودن تلاش‌های گفتگوهای صلح با طالبان تأکید کرد:
صلح نباید بهانه شود برای قربانی ساختن دستاوردهای 18 سال گذشته و در رأس آنها آزادی بیان و فعالیت رسانه‌های آزاد در کشور. دلیلی مسئله می است که با فقدان آزادی بیان در جامعه یک نوع استبداد و دیکتاتوری حاکم خواهد شد که به طور طبیعی صلح را هم قربانی خواهد ساخت.
به باور آقای دانش، اگر آزادی بیان وجود نداشته باشد، تامین صلح پایدار نیز در کار نخواهد بود و از فعالان رسانه‌ای و حامیان آزادی بیان خواست که روند گفتگوهای صلح را از نزدیک و با هوشیاری تعقیب کنند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرد که فعالان رسانه‌ای از طرفین گفتگوهای صلح بخواهند تا آزادی بیان و فعالیت رسانه‌های آزاد را تضمین کنند. از سوی هم برای نخستین بار حکومت افغانستان پلان اطلاع رسانی و رهنمود اطلاع رسانی را برای سال آینده خورشیدی تدوین کرده است. هارون چخنسوری سخنگوی ارگ هنگام معرفی این سندها گفت که در 18 ماه گذشته در بخش اطلاع رسانی حکومت تلاش‌ها صورت گرفته تا نواقص برطرف و روند اطلاع رسانی سریع و به موقع باشد. آقای چخنسوری افزود که این پلان گام برای حسابدهی و شفافیت نهادهای حکومتی است.
دغه سند زموږ اطلاع رسونه
این سند روایت اطلاع رسانی، چالش ها و تعهد ما را با تفصیل بیان می کند. مردم و رسانه ها را فرصت می دهد که از ما حساب بگیرند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که این سندها اولویت های حکومت را در بخش اطلاع رسانی و سخنگویان حکومتی را جهت برخورد مسلکی راهنمایی می کند. حامیان رسانه های آزاد از تدوین این پلان اطلاع رسانی حکومت استقبال می کنند، اما در بخش تطبیق آن نگرانی دارند. عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرایی دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نی، با رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
در زمینه دسترسی به اطلاعات که ما مشکل راوان جامعه خبرنگاری ما داره، این یک گام نیک است، اولین بار است که در افغانستان کار میشه، ولی یک نگرانی از تطبیق پلان داره. در افغانستان ما قوانین بسیار خوب داریم، قانون دسترسی به اطلاعات ما قانون اول دنیا است، اما وضعیت اطلاع رسانی و دسترسی به اطلاعات متاسفانه در وضعیت بدترین حداقل در 18 سال گذشته قرار داره.
آقای خلوتگر با اشاره به انتخابات آینده ریاست جمهوری گفت که آیا حکومت جدید این پلان را عملی خواهد کرد؟ این پرسش مهم است و ابراز امیدواری نمود که حکومت کنونی در آستانه انتخابات تدوین این گونه پلان‌ها را به عنوان کمپاین انتخاباتی مورد استفاده قرار ندهد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان محترم، رئیس باغوش کابل گفته که سال گذشته حدود 1.5 میلیون تماشاچی که بیشتر از 75,000 آن را شاگردان مکاتب تشکیل می‌دهد، از باغوش کابل دیدن کردند. شاره بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می‌شنوید.
سوم مارچ مصادف است به روز جهانی حیات وحش که از سال 2013 میلادی هر سال در کشورهای عضو سازمان ملل تجدید می‌گردد. امروز یک شنبه سوم مارچ مسئولین ادارات مختلف دولتی افغانستان، اداره ملی حفاظت از محیط زیست، وزارت زراعت و آبیاری، مؤسسات همکار بین‌المللی وابسته با سازمان ملل متحد طی محفلی در باغ وحش کابل از این روز جهانی تجلیل کردند. انجینر عزت‌الله صدیقی، معین تخنیکی و مسلکی اداره ملی محیط زیست افغانستان، هدف از تجلیل روز جهانی حیات وحش را بلند بردن سطح آگاهی مردم از عواقب قاچاق و شکار بی‌رویه حیوانات و تنفیذ قوانین خوانده، گفت که در نتیجه جنگ‌های طولانی محیط زیست و اکوسیستم در افغانستان متاثر شده است.
ابعاد مختلف محیط زیست متاثر شده. اگر ما شما منابع و زیربناهای آبی را ببینیم، اگر منابع و زیربناهای منابع طبیعی خود را ببینیم، بخش زراعت را ببینیم، آلودگی های هوایی را که حالا در شهرها داریم از اثر نبود زیربناهای لازم شهری است. و همچنان بزرگتر از این کرده که آله دیده بسیار کلانی است به نام تغییر اقلیم، این را وقتی ما شما میبینیم تمام ابعاد محیط زیستی را به شکل گستردهش، هم به شکل منطقه از قریه گرفته، از کرد و کشت ما گرفته به سطح ولسوالی و ولایت و کشور و بالاخره منطقه و تمام جهان تحت تاثیر قرار داده موضوع تغییر اقلیم، که از این جمله یک موضوعش موضوع تنوع حیات است و در تنوع حیات هم باز موضوع حیات وحش است.
معین مسلکی و تکنیکی اداره ملی حفاظت از محیط زیست مسئله پلاستیک را از تهدیدات و چالش‌های عمده در برابر محیط زیست و حیات وحش در سطح جهان و افغانستان خواند و گفت:
حال یکی از چالش‌ها و تهدیدات بسیار جدی برای تنوع حیات و حیات وحش آبی است موضوع پلاستیک، که سالانه بین 5 الی 12 میلیون تن هر سال پلاستیک به ابحار را پیدا می‌کند، که از اثر سواحل است، از اثر گردش کشتی‌ها، سیاحت و غیره موضوعات، که یکی از
چالش هایش است. عزیزگل ساقی، رئیس باغوش کابل، سخنران دیگر محفل بود که از شکار بی‌رویه حیوانات و قاچاق آن به خارج و در نهایت از بی‌پروایی مردم راجع به حیات وحش ابراز نگرانی کرد. آقای ساقی گفت در باغوش کابل که به عنوان یک مؤسسه علمی، تحقیقاتی و تفریحگاه به سطح کشور فعالیت دارد، حدود 100 نوع حیوان، خزنده و پرنده و ماهی که تعدادشان به 600 میرسد نگهداری می شود و یک تعداد حیوانات در حال انقراض نیز نسل گیری شده است. رئیس باغوش از مراجعین و تماشاچی یاد کرد و گفت:
سال گذشته در حدود 1 میلیون تماشاچی داشتیم که 75,000 از این شاگرد مکتب، اطفال کودکستان، محصلین، اطفال بی‌وضاحت، رایگان از باغوش دیدن نمودن و اینا را ما ترینینگ کردیم و این یک دستاورد بسیار کلان است که اونا عملا آمدن از باغوش و از اینجا با خود یک چیزی بردن به فامیلشان، به اعضای فامیلشان، و این 1 میلیون انسانی که از اینجا دیدن کرده حداقل 10% برداشت کردن که اهمیت حیات وحش در زندگی انسانها چی است.
اینجر سرقی، رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست، میگوید که بیشتر از 600 نوع حیوانات و بیشتر از 4000 نوع نباتات در افغانستان وجود دارد، ولی متاسفانه به شکل علمی، سروی و مطالعات صورت نگرفته است و هر بخش از محیط زیست و اکوسیستم افغانستان نیازمند تحقیقات و مطالعات جدی است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه میگوید در خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان نباید از عجله کار گرفته شد، زیرا به گفته این کمیسیون تضمین وجود ندارد که این کشور باری دیگر میدان نبردهای داخلی نگردد. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر.
از سرگیری نشست مقام‌های آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر پس از وقفه 2 روزه و ما تأکید بر خروج زود هنگام نیروهای خارجی از افغانستان بار دیگر در این نشست. اینجا اما کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه خروج زود هنگام این نیروها از افغانستان را ناممکن می‌خواند و می‌گوید تضمین وجود ندارد که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان به میدان نبردهای داخلی مبدل نگردد. علی اکبر قاسمی معاون این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید این خواست همسایگان افغانستان است که از زبان طالبان مطرح می‌گردد.
فعلاً هیچ گونه اعتماد و ضمانت وجود نداره. چون اونا فقط منافع خود را میخواهند که شورای همسایه دنبال از این نیست که کی متضرر میشه، کی نه میشه، کی کشته میشه، کی به اصطلاح قواره میشه. همینه هیچ محیا نیستن.
قاسمی میگوید هیچ شهروند افغان نمیخواهد نیروهای خارجی تا دیر زمان در افغانستان باقی بمانند و به گفته او هرگاهی که تضمین به میان آید آنان از افغانستان میروند. با این همه دور پنجم نشست‌های مقام‌های آمریکایی و نمایندگان طالبان پس از توقف دو روزه روز شنبه هفته روان در قطر اثر گرفته شده است. این گفتگوها روز سه‌شنبه هفته گذشته آغاز و برای دو روز ادامه داشت و ما بر روزهای پنج شنبه و جمعه این نشست برای دو روز متوقف شد و اشتراک کنندگان گفتند که آنان در این وقفه در پیوند به مسائل مهم با نمایندگانشان بحث و گفتگو می کنند. بر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نیز گفته شده بود که بیشتر از هر وقت دیگر به خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان و اینکه پس از خروج نیروها از افغانستان بر ضد آمریکا از خاک این کشور کار گرفته نخواهد شد تاکید شده بوده است. شمار از کارشناسان سیاسی که این بحث را از نزدیک دنبال می کنند می گویند در نشست روز گذشته میان طرف ها در قطر نیز تاکید بر این بود که تا یک سال دیگر نیروهای خارجی از افغانستان برون شوند. وحید مژده یکی از این کارشناسان می گوید
شمار از افراد نزدیک به طالبان بر من گفتند که طالبان تاریخ بیشتر از یک سال برای ماندن نیروهای خارجی در افغانستان را پذیرفته نمی توانند، اما آمریکایی ها زمان بیشتر از این می خواهند. اما اینکه رسانه ها در پیوان به این خروج از 3 سال یا 5 سال زمان گزارش دادن بی بنیاد است. هرچند گفته شده است بسیار زود این نتیجه به دست خواهد آمد و آنان میخواهند که اعلامیه صادر کنند، اما آنچه من شب پرسیدم امروز نیز این بحث ادامه دارد.
آمریکا در حال حاضر 14,000 نیرو در افغانستان دارد، نیروهایی که بیشتر با آموزش و مشوره‌دهی نیروهای امنیتی افغان ماموریت دارند. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از برون کردن نیمی از سربازانش از افغانستان سخن زده است، اما این سخنان وی در داخل و بیرون از آن کشور واکنش‌هایی را به همراه شد. در این میان زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان که در حال حاضر در نشست قطر مصروف گفتگو با نمایندگان طالبان است، در روزهای پسین گفته است که هدف مشترک ناتو، آمریکا و جامعه اروپا در افغانستان رسیدن به توافق برای صلح در این کشور است، نه خروج نیروهای آمریکایی از این کشور.
و این در حال است که سفارت ایالات متحده در اسلام آباد اعلام نموده است که تمام اتهامات استفاده از سوی از لوازم جنگی آمریکایی را جدی می‌گیرند و در این مورد تحقیق می‌کنند. ژیلا نوری با جزئیات بیشتر.
پاکستان میگوید در سرحد کشمیر میان پاکستان و هند برای فرود آوردن طیاره جنگی هند از طیاره F-16 آمریکایی استفاده نکرده است، بلکه این کار را به عنوان یک عمل دفاع از خود انجام داده است. سخنگوی سفارت آمریکا برای ترز گفته است که آنها از گزارش‌ها در مورد جت جنگی F-16 آگاهند و در این مورد تحقیق می‌نمایند و تمام اتهامات استفاده سوء از لوازم جنگی آمریکایی را جدی می‌گیرند. ایالات متحده اکثرا بر استفاده نظامی سخت افزارهای جنگی محدودیت وضع می کند که در صورت تخطی از آن می تواند قرارداد خرید و فروش لوازم جنگی دو کشور خاتمه یابد. این در حال است که وضعیت در کشمیر مورد منازعه تا 24 ساعت گذشته آرامتر گزارش شده است. گلوله‌باری های اخیر هر دو جانب باعث کشته شدن 7 تن در کشمیر تحت کنترل پاکستان و 4 تن در کشمیر تحت کنترل هند شده است. پیلوت هندی دستگیر شده در پاکستان نیز برای فرونشاندن تنش‌ها روز جمعه به هند واپس فرستاده شد. چودری طارق فاروق یکی از وزرا در منطقه کشمیر تحت کنترل پاکستان وضعیت شب یکشنبه را در منطقه آرام توصیف کرده است، اما گفته است که تنش‌های ادامه دارد. برخی از باشندگان در امتداد سرحد کشمیر میان دو کشور در اثر جنگ‌های اخیر از منازلشان بیجا شدند. یکی از این مناطق منطقه چکوتی قریه در 4 کیلومتری کشمیر تحت کنترل پاکستان است.
جب فرنگویه
وقتی گلوله باری ساعت 3 صبح شروع شد فرزندانم گریه میکردند و چیغ میزدند. ما یک زیرزمینی در خانه خود داریم، در آنجا خود را پنهان کردیم. دیگر مردم هم آمدند، اما جای کافی برای همه ما نبود. ما موقتی توانستیم جان خود را نجات دهیم.
اما برخی از باشندگان کشمیر تحت کنترل هند بعد از آرام شدن وضعیت در منطقه به خانه های خود برگشتند.
شنوندگان محترم رادیو آشنا، صدای آمریکایی بود. داشت های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. امیدوار هستیم که شنونده برنامه های رادیو آشنا باشین.